بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز لازمی دونم که تعزیت عرض بکنم این ایام رو و انشاءالله که بیش از پیش بتونیم از معرفت‌ها و معنویت‌های عاشورایی بهره‌مند بشیم و اونها رو سرمایه چگونه نگریستن خود و چگونه زیستن خود قرار بدیم. بحث ما کاملا خب مناسبت داره با این ایام، حالا مناسبتش هرچی جلوتر بریم بیشتر و بهتر مشخص میشه. بحث عاشورا در واقع یه ساحت بنیادینش ساحت عشق و عشق ورزی و زیبایی و زیبایی شناسی است که خب انشاءالله ما بحث خواهیم کرد. ما جلسه گذشته بحثی را تحت عنوان طرح جامعه عشق شناسی ملا صدر را مطرح کردیم و عرض کردیم که ملا صدرا دو طرح جامع برای عشق شناسی خودش ارائه داده و البته منظور ما از طرح جامع منظور طرحی که همه انواع عشق هایی که در عالم انسانی پدیدار میشه رو در خودش جای داره و ملا صدرا در این زمینه دو طرح ارائه داده. البته این دو طرح مرتبط با هم هستند و جدای از هم نیستند، یعنی هر طرحی رو ما پیش بریم میتونیم سر از طرح دیگه در بیاریم. طرح اول رو ما جلسه پیش مطرح کردیم، البته به طور ناقص یه بخشیش موند. من خیلی سریع یه خلاصه‌ای از اون طرح جامعه اول مطرح می‌کنم و بعد یه بخشی از عبارات ملا صدرا که موند پیش می‌ریم و بحث خواهیم کرد و بعد می‌پردازیم به طرح جامعه دوم ملا صدرا. ما تا مباحث عشق شناسی رو مطرح نکنیم نمیتونیم وارد بحث نقش عشق و زیبایی در جامعه و خانواده بشیم. بنابراین این بحث ها حالت مقدماتی داره نسبت به اون چه که ما میخوایم مطرح بکنیم. طرح جامعه اول که ملا صدرا تحت عنوان تفصیل المقام مطرح کرد این هست که کلیه عشق هایی که در عالم انسانی پدیدار میشه تقسیم میشه به دو بخش حقیقی و مجازی. عشق حقیقی رو اعلام کرد ملا صدرا که همون محبت الله و محبت به صفات و افعال خداوند از آن حیث که فعل خداوند هست و مجازی تقسیم میشه به نفسانی و حیوانی. مشکلی هست؟ عشق مجازی رو ملا صدرا تقسیم میکنه به نفسانی و حیوانی. در عشق نفسانی بیان کرد که اکثر اعجاب عاشق به شمائل معشوق هست و مراد از شمائل در واقع زیبایی‌های اخلاقی و معنوی است. به عبارت دیگه در عشق انسانی نفسانی عشق به زیبایی هایی است که در سیرت معشوق در واقع نمایان میشه. اما عشق حیوانی رو ملا صدرا صریحا بیان کرد. حالا اینا رو ما عباراتشو هم خوندیم و بحث کردیم. من سریع میخوام یه خلاصه‌ای بگم که یه حضور ذهنی نسبت به بحثامون پیدا بشه که بتونم دنباله یه بحث رو پیش ببرم. در عشق حیوانی مبدع در واقع ملا صدرا بیان کرد که شهوت بدنی و طلب لذت بهیمیه هست. یعنی در واقع جایگاه عشق حیوانی، عشق مجازی حیوانی، در واقع جایگاهش اون غرایز هست، خواستگاهش غرایز حیوانی هست. و گفت که اعجاب عاشق در این نوع عشق در واقع ظاهر معشوق است و رنگ و لعاب و شکل اشکال اعضاء بدنی معشوق هست. اما نکته مهم اینجا این هست که گفت اون عشق نفسانی در واقع اقتضاش لطافت نفسه، یعنی در حقیقت لطافت نفس و صفاتی که نفس در حالت لطافت خودش داره منشأ ظهور اون عشق نفسانی است. اما عشق دوم که مبدأش لذت بدنی و در واقع اعضاء معشوق هست، مقتضیش نفس اماره هست. و تصریح کرد ملا صدرا که در این نوع عشق اکثرا مقارنت پیدا میکنه با فسق و فجور، یکون و فل اکثر مقارنن للفجور و الهرس علی. خب این در واقع طرحی بود که ملا صدرا از انواع عشقهایی که در عالم انسانی نمایان میشه ارائه داد. در این عبارتی که ما جلسه پیش عینشو خوندیم، الانم در واقع نکات مهمش رو مطرح کردیم، دو اصطلاح وجود داره که تبیین این دو اصطلاح بسیار بسیار مهمه. یکی شمائل هست و یکی لفظ مجاز و مجازی. ببینید، همونطور که جلسه قبلم یه اشاره کردم، خواجه نصیرالدین طوسی در شرحی که بر نمط نهم اشارات داره، شمائل رو جمع شمال و شمال رو به معنای خلق و اخلاق دونسته و شمائل معشوق یعنی در واقع خلقیات معشوق، یعنی آنچه که در سیرت معشوق نمایان میشه و در واقع زیبایی های باطنی و معنوی معشوق هست که در رفتار معشوق نمایان میشه. اما مجاز این خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. ببینید، از عبارات خود حکماء ما هم برمیاد اصلا لفظ عشق در بخش مجازی انسانی و مجازی حیوانی اشتراک لفظیه و عشق در واقع به یک معنای واحد اینجا نیست. اصلا معنای عشق در این دوتا فرق میکنه و اصلا عشق مجازی حیوانی رو به عنوان عشق به رسمیت نمیشناسند. خب مولوی هم تصریح داره، عشق ها که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مجاز هم دقیقا همینه. مجاز در عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی، این مجاز اشتراک لفظی است. در عشق مجازی حیوانی مجاز دقیقا در برابر همون حقیقت هست، به همون معنایی که ما در ادبیات داریم. حقیقت و مجاز، اونجایی که مثلا میگیم رودخانه طغیان کرد، خب اینجا طغیان رو مجازن نسبت میدیم به رودخانه که بستر آب هست. خب رودخانه که طغیان نمی کنه، در واقع مظروف این رودخانه که آبی است که جریان داره در بستر رودخانه، اون در واقع طغیان کرده. و ما اگر واقعا بخوایم طغیان کردن رو نسبت بدیم به بستر رودخانه، اصلا یه جمله کاذب گفتیم، یه جمله غلطی گفتیم. در عشق مجازی حیوانی، مجاز به این معناست، یعنی در واقع به معنای کاذبه. اما در عشق مجازی نفسانی، مجاز دقیقاً به معنی معبره و عشق به معنای واقعی است، یعنی واقعیت عشق اینجا هم هست، منتها در واقع یک مرتبه ای از عشق هست که معبر هست به اون عشق حقیقی. جالبه در خطبه 203 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مجاز رو به همین معنای معبر به کار بردن، نه در برابر اون حقیقت، حقیقت و مجاز که ما در ادبیات میشناسیم. در خطبه 203 حضرت میفرماید: ایها الناس انما الدنیا دار و مجازن و الاخرت دار و قرارن. یعنی در واقع دنیا داریست که بعد ازش عبور کرد، گذرگاهه، و آخرت اون دار قراره. بعد حضرت فرمودند که فخذوا من ممرکم لمقرکم، یعنی در واقع از این عبور، در واقع گذرگاه، شما نظر داشته باشید به اون مقری که در اون قرار میگیرید و ثبات پیدا میکنید. صبحی صالح در شرح مختصری که بر نهج البلاغه داره، مجاز رو معنا کرده، مجاز ای ممرون الی الاخرت. ملا صدرا هم مجاز رو به معنای قنطره، پل، در واقع مطرح میکنه. المجاز قنطره تل حقیقت، مجاز پلیست به سوی حقیقت. خب این دوتا اصطلاح رو ما لازمه در واقع داشته باشیم. ملا صدرا در ادامه این در حقیقت عباراتی که جلسه پیش داشتیم در رابطه با عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی بیان میکنه: و فیه استخدام القوت الحیوانیه لقوت ناطقه بخلاف الاول. میگه در عشق مجازی حیوانی در واقع قوه حیوانی به استخدام در میاره، در خدمت خودش میگیره قوه ناطقه رو. یعنی در واقع اینجا در عشق مجازی حیوانی عقلانیت منکوب حیوانیت میشه، یعنی ساحت ناطقه انسانی در حقیقت منکوب ساحت حیوانی انسان میشه. توجه داشته باشید، ببینید، همونطور که در جلسه اول ما عرض کردیم، ملا صدرا توجه به زیبایی های ظاهری انسان و در واقع نگاه شهوانی داشتن به ظاهر انسان رو در دایره نکاح و ازدواج میپذیره. این تصریح ملا صدرا بود دیگه، عبارات شما خوندیم، عباراتی که جلسه اول داشتیم دقیقاً این تصریح رو داشت که در حقیقت در قالب نکاح و ازدواج توجه زوجین به زیبایی‌های ظاهری همدیگه و زیبایی‌های بدنی همدیگه و در واقع نگاه‌های شهوانی و رفتارهای شهوانی در اون قالب مشروعه. اما ببینید اینجا بحث عشق، عشق اینجا در واقع یک حالت شدت رو میرسونه، شدت در این توجه، شدت در این رفتار، توجه شهوانی، توجه به زیبایی‌های بدنی، شدتش رو حتی ملا صدرا میگه در حالت مشروع ممکنه که اکثراً به فسق و فجور منتهی میشه. و عشق در اینجا به معنای افراطه، در صورت که در عشق مجازی نفسانی عشق به معنی افراط نیست، عشق در واقع به معنی شدت، یعنی در حقیقت اون محبت به زیبایی ها، حب به زیبایی های ظاهری و حب به زیبایی های معنوی و حب به زیبایی های ظاهری از آن حیث که جلوه ایست از اون زیبایی های معنوی و زیبایی های باطنی و زیبایی های ملکوتی، این افراط نداره. یعنی هر چقدر این عشق شدت پیدا بکنه اتفاقا انسان به حالت تعادل بیشتر میرسه، به عبارت دیگه انسان بیشتر فطرتش شکوفا میشه، به فطرتش نائل میشه. بنابراین اینجا تشدید هست ولی افراط نیست. افراط و تفریط در واقع خروج از حالت اعتداله، ولی عشق در عشق مجازی حیوانی اینجا اون شدت حالت افراط رو پیدا میکنه. شدت باعث میشه که از حالت اعتدال و تعادل خارج بشه. از همین روز که من عرض کردم عشق در کلمه عشق در عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی اشتراک لفظی است، یعنی در عشق مجازی نفسانی عشق به معنای در حقیقت تشدید هست و عشق اینجا حالت تشکیکی داره، مراتب داره، مراتب شدت و ضعف داره و این مراتب شدت و ضعف در حقیقت مراتب کماله و انسان در هر مرتبه تشکیکی از عشق به همون در واقع مرتبه و در همون مرتبه به مرتبه ای از تعادل میرسه، بیشتر در واقع فطرت خودش رو شکوفا میکنه. اما در عشق مجازی حیوانی همونطور که گفتیم عشق در واقع اون شدتی است که از حالت اعتدال خارج میشه، افراط و تفریط اینجا پیدا میشه. بر همین اساس است که ملا صدرا میگه و یکون و فل اکثر مقارنا للفجور و الحرص علی، یعنی در واقع اینجا ولعه. به خلاف الاول، خب پس در عشق حیوانی نفس ناطقه به استخدام نفس ساحت حیوانی انسان در میاد، اما در عشق نفسانی درست عکسش اتفاق میفته، یعنی در واقع قوه شهوانی و قوه غضبیه انسان معقول میشه. به قول ابن سینا شهوت انسان میشه شهوت معقوله، شهوت و غضب تحت سیطره ساحت ناطقه انسان در میاد. فانه یجعل النفس لینه شیقه، عشق مجازی نفسانی نفس رو در واقع نرم و شیق میکنه، ذات وجدن و حزنن و بکائن و رقت قلبن. دقت بکنید اصطلاحات و کلماتی که ملا صدرا به کار میبره. در عشق مجازی نفسانی انسان صاحب وجد میشه، صاحب حزن میشه. حالا میگم حزن از چه هست؟ و بکا حالت گریه بهش دست میده و رقت قلب پیدا میکنه و ذات و فکرن. اصلا عاشق اهل فکر میشه. حالا ما جلسه آینده که یه بحثی داریم تحت عنوان تلازم ذاتی بین عشق و شریعت و عقلانیت، جلسه بعد ما وارد این بحث میشیم. دقیقا این عبارات مرتبطه با اون بحثی که ما داریم. یعنی عاشق در عشق نفسانی، عشق انسانی نفسانی، یا به عبارتی عشق مجازی نفسانی، انسان دارای فکر میشه، عقلش به کار میفته و دارای رقت قلب میشه و دارای حزن و بکا میشه. که انها تطلب و شیئا باطنیا مختفیا عن الحواس. در عشق مجازی نفسانی انسان دائما یه گم شده داره و در پی اون گم شده هست و هر چقدر که بیشتر مییابد باز متوجه می شود که نایافته اینجا زیاد هست، بسیار هست. یافته ها هر چقدر بیشتر بشه، نایافته ها تمامی نداره. در این حال انسان عشقش بیشتر تشدید میشه، یعنی در واقع بیشتر خواهان اون نایافته ها میشه، ولی اون نایافته ها تمامی نداره. چرا؟ چون اون نایافته ها، یافته ها و نایافته ها در اینجا همون زیبایی هایی است که در حقیقت سر از زیبایی های ملکوتی و سر از اون زیبایی های الهی در می آید، که در واقع یک زیبایی بیکرانه است. فتنقطع عن الشواغل الدنیویه. عاشق اصلا دیگه در اینجا به یه مرتبه‌ای که میرسه دیگه دنیا نمیتونه اونا مشغولش بکنه. خب این در حقیقت بحثی بود که ملا صدرا در طرح جامعه اول عشق داشت. خب حالا با توجه به این بحثایی که داشتیم، ما باید بیایم و یه اصلاحی به عمل بیاریم در ظاهر تقسیم بندیمون. خب معمولا گفتیم عشق را تقسیم میکنن به عشق حقیقی و مجازی، و بعد مجازی را تقسیم میکنن به عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی. خب ما عرض کردیم که هم کلمه عشق و هم کلمه مجاز در عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی مشترک لفظی است. پس بنابراین این تقسیم بندی در واقع بدون نقد نیست. یه ملاحظاتی اینجا وجود داره نسبت به این تقسیم بندی. خب حالا برای اینکه ما این تقسیم بندی رو اصلاح بکنیم و اون مشکلاتی که در اشتراک لفظی اون دو کلمه هست پیش نیاد، چون در واقع اقسام باید یک وحدتی داشته باشن در مقسم، خب اینجا که ما وحدت مقسم نداریم، بنابراین تقسیم بندی به این صورت در میاد که عشق تقسیم می شود به عشق واقعی و عشق کاذب. مجاز در عشق مجازی حیوانی دقیقا به معنای کاذبه. عشق عشق است که واقعا عشق نیست. ولی خب حالا در عرف، در عرف مردم به عنوان عشق شناخته شده، ولی در ساحت حکمت این به عنوان عشق شناخته نمیشه. پس عشق تقسیم میشه به دو بخش، واقعی و کاذب. حالا عشق واقعی تقسیم میشود به عشق حقیقی و مجازی. عشق واقعی تقسیم میشود به حقیقی و مجازی، و مجازی در حقیقت یک مرتبه ای از اون عشق حقیقی هست. برای همین هم معبره، برای همین هم به تعبیر ملا صدرا قنتر است. در واقع منزلی است که یک زمینه درش فراهم هست برای عبور از اون منزل و در واقع نائل شدن به مراتب والاتر. خب اون وقت عشق واقعی از نوع حقیقیش همون عشق به خداوند و صفات و اسماء الهی و افعال الهی از آن هست که افعال اوست. و عشق واقعی مجازی، در اینجا اون عشق مجازی نفسانی واقعا عشقه، عشق واقعی مجازی که بر مبنای استحسان شمائل محبوب هست و در واقع بر مبنای زیبایی‌های خلقی و معنوی استواره و زیبایی‌های ظاهری هم اگر مطرحه به عنوان جلوه‌های از اون زیبایی‌های ملکوتی مطرح هست. خب اینجا در واقع این تقسیم بندی به نظر من به این صورت اصلاح میشه. خب اینجا بد نیست، جالبه ما یه نگاهی هم داشته باشیم به نگاه علامه مجلسی به این بحث عشق و عشق شناسی. علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 8 یه بحثی داره در رابطه با عشق، و جالبه در اینجا علامه مجلسی یه دفاعی کرده از ابن سینا در بحث عشق شناسیش، چون ابن سینا در کتاب‌های طبیش عشق رو در واقع منفی تلقی کرده و عشق رو یک نوع جنون دونسته، ولی در کتاب‌های حکمیش یا به عبارتی کتاب‌های الهیش عشق رو در واقع اوج کمال، اوج سعادت دونسته. خب بعضی اشکال کردند که این که خب تناقض گویی شد، نمیشه که یه جا عشق جنون باشه دیوانگی باشه و یه جا عشق اوج کمال و اوج سعادتمندی باشه. علامه مجلسی اومده جواب داده که نه، این تناقض نیست. در مرآت العقول در جلد 8 در کتاب الایمان و الکفر در باب العبادت یه روایتی هست که علامه مجلسی به مناسبت اون روایت وارد بحث عشق شده. روایت این هست: ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس من عشق العباده. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از قول حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که افضل مردم اون کسانی هستند که عشق به عبادت دارن. خب تعبیرات خیلی عجیبی دارن حضرت در اینجا. بعد میفرمان فعانقها و احبها به قلبها، با نماز معانقه میکنند، با عبادت معانقه میکنند. معانقه یعنی عشق بازی. و احبها به قلبهی، عبادت رو قلبن دوست دارند، و باشرها به جسدها، به جسدهی، و در واقع مباشرت بدنی دارند با عبادت. و تفرق لها، و خودشون رو فارغ البال میکنن برای اون عبادت، چون در واقع جایگاه عشق ورزیه دیگه، چیزی دیگه ای اونا رو مشغول نمیکنه. خب حالا اینجا علامه مدرسی به مناسبت همین روایت، خب شما ببینید الان این در اون تقسیم بندی ملا صدرا جزء عشقهای مجازی نفسانی می گنجد، یعنی یکی از انواع عشقهای مجازی نفسانی همین عشق به عبادته، و البته این در صورتیست که عابد یا عبد زیبایی های عبادت براش مکشوف شده باشه، چون عشق دائر مدار زیبایی و زیبایی شناسی، زیبایی های نماز، زیبایی های روزه، زیبایی های هر یک از عبادات برای عبد منکشف بشه. اینجاست که عبادت خیلی خیلی والاتر از تکلیف در واقع جلوه میکنه برای اون عبد. اینطور نیست که در واقع حالت تکلیفی پیدا بکنه. خب تکلیف یه جورایی از کلفت و مشقت و سختی، نه دیگه سختی نیست، در حقیقت او رسیده به مرتبه عشق، که خب حالا البته جلسه آینده ما در این رابطه در حقیقت بیشتر بحث خواهیم کرد. علامه مجلسی به مناسبت همین بحث عشق اینجا بیان میکنه که قیل ذکرت الحکما فی کتبهم الطبیه ان العشق ضرب من المال خولیا والجنون والامراض السوادیه. در حکما که منظور ابن سینا هست، ابن سینا در کتاب قانون در حقیقت عشق رو یک نوعی از مالخولیا و یک نوعی از جنون دونسته و یک مریضی دونسته، یک مرض دونسته که انسان باید خودش رو مداوا بکنه نسبت به اون. و قررو فی کتب همل الهیه انهو من اعظم الکمالات و سعادات. اما همین ابن سینا در کتاب شفا، الهیات شفا، و همچنین در اشارات عشق رو والاترین مرتبه کمال و سعادت دونسته. خب علامه مجلسی ادامه میده و ربما یظن ان بین الکلامین تخالفن. به نظر میاد که این دوتا اظهار نظر با هم دیگه تخالف و ناسازگاری و تناقض داشته باشند. حالا علامه مجلسی میگه و هو من واحد ظنون، میگه این یه گمان سسته، این ناسازگاری را هر کس گمان بکنه یک گمان واهی هست، یک گمان سست هست. بعد میگه فان المذموم هو العشق الجسمانی یا الحیوانی یا شهوانی. منظور از اون عشقی که جنونه اون عشق جسمانی است، عشق حیوانی شهوانی است. البته باز اینجا من تصریح میکنم، ببینید اینجا بحث عشق یا به معنی در واقع بحث افراطه، و الا عرض کردم توجه به زیبایی های بدنی و داشتن نگاه های شهوانی و رفتارهای شهوانی، اون هم به تعبیر ملا صدرا در قالب نکاح و ازدواج، اون هم به صورت معمولی و طبیعی، مشروع مذموم نیست. ولی وقتی که حالت افراط پیدا بکنه که اینجا در واقع در عوام به عشق تعبیر شده، ولی در اصطلاح حکیم اینجا به عشق تعبیر نمیشه، به قول ابن سینا اینجا جنونه، و به تعبیر ملا صدرا غالباً به فسق و فجور در واقع منتهی میشه، یعنی از حالت مشروع خودش هم خارج میشه. وَالْمَمْدُوحُ هُوَ الرُّوحَانِيُّ الْإِنْسَانِيُّ الْنَفْسَانِيُّ. حالا اینجا علامه مقدسی یه نکته خیلی جالبی میگه که بیانگر همین است که واقعا عشق مجازی حیوانی این عشق به معنای واقعی کلمه نیست. عشق به معنی مجاز، به معنی معبر نیست و بنابراین مشترک لفظی است. همون معنایی را نمیده که کلمه عشق در عشق مجازی نفسانی. علامه مجلسه میگه ول اولو یزول و یفنی به مجرد الوصال و الاتصال. ببینید این نشون میده که اصلا عشق نیست. این میگه در عشق حیوانی به مجرد وصال، به مجرد اینکه عاشق به معشوقش اتصال پیدا میکنه و واصل میشه، بعد اصلا این عشق منتفی میشه. و ثانی یبقا و یستمر رو ابدالآباد و علا کل حال. ولی عشقی که دائر مدار زیبایی و زیبایی شناسی باشه، نه دائر مدار شهوت و غریزه، اون اصلا زائل نمیشه. اون هرچقدر شدت پیدا بکنه، عاشق آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای اینکه مرتبه والاتر رو طلب بکنه. خب این من حیفم اومد که تحلیل علامه مجلسی رو و دفاعی که علامه مجلسی از ابن سینا میکنه در بحث عشق شناسی اینجا من مطرح نکنم. خب حالا اینجا من یک جمع بندی میخوام ارائه بدم از طرح جامعه اولی که داریم تا بعد برسیم به طرح جامعه دوم. ببینید ملا صدرا از عشق مجازی نفسانی و عشق مجازی حیوانی تعبیرات و اصطلاحات رو به کار برد. این تعبیرات و اصطلاحات رو خوبه که یه تمرکزی روش داشته باشیم و اونا رو در کنار همدیگه مورد توجه قرار بدیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. در مورد عشق مجازی نفسانی، یعنی عشق انسانها بر مدار زیبایی‌ها و زیبایی شناسی‌ها، تعبیراتی که ملا صدرا به کار میبره در اینجا 7 تا تعبیر بود. تو این عباراتی که مرور کردیم 7 تا اصطلاح و 7 تا تعبیر به کار برده. 1 مشاکله نفس عاشق و معشوق، یعنی در واقع نفس عاشق و نفس معشوق به لحاظ گوهره و جوهره فطری و انسانی یک مشاکلتی دارند. یعنی در واقع حالا این مشاکلت در حقیقت برمیگرده به اینکه هم عاشق و هم معشوق هر دو زیبایی‌های معنوی و زیبایی‌های خلقی رو در واقع قابل درک هست براشون. البته اینجا من لازمه یه توضیحی بدم. واقعا شما ببینید انسان‌ها باید رو نفسشون کار بکنن تا فضائل اخلاقی و کمالات به عنوان زیبایی ها براشون تلقی بشه. این خیلی مهمه. علم زیبایی تلقی بشه، حسن خلق زیبایی تلقی بشه. این ببینید معرفت قبلی میخواد، معرفت لازم داره، تزکیه نفس لازم داره که انسان قابلیت و توانایی زیبایی شناسی معنوی رو داشته باشه. تعبیر دوم استحسان شمائل لطیفه. خب همونطور که عرض کردیم شمائل در واقع زیبایی های خلقی و زیبایی های ملکوتی و زیبایی های معنوی است و انسانی که قابلیت فهم زیبایی های معنوی رو پیدا کرده دست به استحسان میزنه، چون از این زیبایی ها بیشتر لذت میبره دیگه، بنابراین بیشتر جستجو میکنه، بیشتر طلب میکنه، بیشتر میخواد دریابه. تعبیر سوم که مرتبط هست با تعبیر دوم این بود اکثر و اعجابهی به شمائل المعشوق، یعنی در واقع بیشترین چیزی که عاشق را به شگفتی در میاره زیبایی های معنوی و خلقی معشوق هست. خب اینجا دیگه ببینید فرق نمی کنه، عاشق و معشوق دو تا انسانن، اما از اینکه یکی زن باشه یکی مرد یا هر دو مرد باشند یا هر دو زن باشند، چون اینجا در واقع زیبایی های معنوی مطرحه، زیبایی های خلقی مطرحه. چهارمین تعبیری که ملا صدرا به کار برد این است که این عشق مجازی نفسانی عشقی است که لطافت نفس و صفاتی که نفس در حالت و وضعیت لطافت خودش داره اقتضاء چنین عشقی رو میکنه. تعبیر پنجم استخدام قوه حیوانیه توسط قوه ناطقه هست که در عشق مجازی نفسانی این اتفاق میفته، ولی در عشق مجازی حیوانی نه، عکسش اتفاق میفته. تعبیر ششم این بود که عشق انسان رو لین و شائق میکنه و دارای وجد و حزن و بکا و رقت قلب و فکر میکنه. حالا من عرض کردم جلسه آینده نسبت و رابطه فکر و عقلانیت و عشق رو بحث میکنیم، یکی از بحثای بسیار مهمه. حالا اونجا که ما اتفاقا حالا به مناسبت این ایامی که درش هستیم یه سری اتفاقاتی رخ میده و بعد برای توجیه اون اتفاقات میگن این کار کار عشقه، این کار در واقع عقلانیت و شریعت دیگه نمیشناسه، این کار کار عشقه. ما جلسه آینده بحث خواهیم کرد که نه، اتفاقا اگر عشق عشق واقعی باشد اولین چیزی که پاش در میون میاد شریعت و عقلانیته. اینو ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. تعبیر هفتم گم شده باطنی است که در عشق مجازی نفسانی همواره یک نایافتگی وجود دارد، یک گم شده وجود دارد که عاشق در پی یافت اوست و هر چقدر بیشتر مییابد در واقع بیشتر میفهمد که نایافته بیشتر داره، باید تلاش بیشتری بکنه. خب این هفت تا تعبیری بود که ملا صدرا در رابطه با عشق مجازی نفسانی به کار برد. اما در مورد عشق مجازی حیوانی ملا صدرا 6 تا تعبیر به کار برد تو همین عباراتی که ما عرض کردیم. یک، این که عشق مجازی حیوانی مبدأش شهوت بدنی و طلب لذت بهیمیه است. تعبیر دوم، اعجاب عاشق به ظاهر معشوق و رنگ و لعاب و شکل معشوق است و توجه به اعضاء بدنی معشوق، تعبیری که داشت. البته باز اینجا من هی باید تکرار بکنم و تأکید بکنم که اینجا بحث عشق هست و عشق در این عشق مجازی حیوانی به معنای افراطه و الا توجه به زیبایی‌های معشوق، یعنی عاشق و معشوق توجه داشته باشن به زیبایی های هم دیگه در قالب نکاح و قالب ازدواج این ممدوحه، ولی اگر این توجه به حالت افراط برسه اینجا در حقیقت یک بیماری نفسانی شکل میگیره و ظهور پیدا میکنه. و ملا صدرا میگه که عاقبت این افراط فسق و فجوره. برای همین هم در واقع میگه این عشق اقتضاء نفس اماره اقتضاء داره یک همچین عشقی رو، در صورت که عشق مجازی نفسانی رو نفس مطمئنه اقتضاء دارد. تعبیر چهارم این که اکثرا مقارن است با فجور، فسق و فجور. تعبیر پنجم هرس و ولع، هرس و ولع در واقع میاره. و تعبیر ششم که تعبیر آخر باشه این است که قوه ناطقه تحت استخدام قوه حیوانی در میاد در عشق مجازی حیوانی. خب ببینید این تبیین ملا صدرا از عشقه. خب حالا واقعا دیگه باید برن توبه بکنن اونهایی که چه تهمتهایی دارن میزنند و چه توهینهایی میکنند به حکمای الهی، به خصوص به ملا صدرا، به خاطر همین بحث در حرفاشون، در نوشتهاشون، در مجلاتشون چه توهینهایی، چه تهمتهایی. اینها واقعا قبل از اینکه بمیرن باید توبه بکنن، و الا تفسیر و تصویری که ملا صدرا از عشق ارائه میده اینه که من عرض کردم با توجه به عبارات ملا صدرا. خب حالا این تعبیرات به خصوص در اون 7 تعبیری که در رابطه با عشق مجازی نفسانی هست به خوبی نشان می‌دهد که توجه به زیبایی‌ها برای رسیدن به عشق ممدوح نقطه صفر ما نیست. این که انسان‌هایی به محض اینکه یک زیبایی ظاهری، یک زیبایی‌های بدنی و شکلی در طرف مخالف خودشون می‌بینند و حالا اینجا عشق حاصل میشه و بعد این عشق منتهی می‌شود به عشق حقیقی، اینا در واقع مال فیلم هاست. وقتی ما بحث خودمون رو که در واقع بحث حکمی هست ازش غافل میشیم و فارغ میشیم، خب بله باید در واقع کارگردان ها و فیلمنامه نویس ها به ما معرفی بکنند این عشق رو و زیبایی شناسی رو، به جهت اینکه ما خودمون غفلت کردیم. خب شما میبینید در اکثر این فیلم ها، در اکثر این سریال ها نقطه صفر مسئله توجه به زیبایی ظاهری است، و در واقع همون جاست که عشق اتفاق میفته و دیگه ماجراهایی که تا آخر ادامه داره و یه دفعه ما سر از یه عشق واقعیه و عشق حقیقی در میاریم. این اصلا قابل قبول نیست در حکمت ما. در حکمت ما نقطه صفر این کار اون بستری است که اون توجه به زیبایی های ظاهری باید در اون بستر واقع بشه، و اون بستر یک بستر معرفتی است، یک بستری است که انسان در واقع خودش رو شناخته، کیستی و چیستی خودش برای خودش حل شده. در یک همچین بستر معرفتی، در یک همچین بستر معنوی توجه به زیبایی های ظاهری در واقع جواب میده، توجه به زیبایی های ظاهری. و الا اگر این توجه به زیبایی های ظاهری بخواد برسد به مرحله عشق به در واقع زیبایی های ظاهری، به ماهو و ظاهری، این از نظر حکمت، از نظر ملا صدرا اول زمینگیری است. در صورتی که عشق بناست سکوی پرتاب باشه، نه قل و زنجیری به دست و پای انسانها. خب این در واقع طرح جامعه اول ملا صدرا هست. ملا صدرا یه طرح جامعه دومی هم داره که اون رو هم من یه بحثی در موردش داشته باشم. در جلد 7 صفحه 183 یه طرح جامعه دیگری رو ملا صدرا ارائه میده که اتفاقا تعبیر خودش هم اینه: ان العشق الجامع لكل معشوقات. در واقع این طرحمون یک طرحی است که جامع هست، در بردارنده هست، در واقع همه انواع عشق ها رو. لكل معشوقات الاشیاء على ثلاثه انها، در واقع سه نوع عشق، ما همه انواع عشق هایی که در عالم انسانی ظهور پیدا بکنه و در سه نوع میتونیم تقسیم بندی بکنیم: الاکبر و الاوسط و الاصغر. فالعشق الاکبر عشق الاله و هو لا یکون الا للمتعلهین الکاملین الذین حصل لهم الفناء الکلی. خب این عشق اکبر که یک مرتبه بسیار بسیار والایی از عشق هست که در واقع شامل کسانی میشه که در واقع به مرحله تعلق و کمال رسیدند و به فناء کلی رسیدند. حالا نمیخوایم در مورد این بحث بکنیم. و ها اولای هم المشار و الی فی قوله تعالی و یحبهم و یحبونه. از این عشق در قرآن تعبیر شده به یحبهم و یحبونه. والاوسط عشق العلماء الناظرین فی حقائق الموجودات المتفکرین دائما فی خلق السماوات والارض. اما عشق اوسط در واقع عشق به افعال خداوند است، عشق به در واقع هر آنچه هست که در طبیعت واقع شده، منتها هر آنچه که در طبیعت واقع شده به عنوان جلوه و اثری از اون خداوند یگانه که واجد همه زیبایی ها، واجد همه کمالات، واجد همه خیرها و خوبی هاست. المتفکرین دائما فی خلق السماوات والارض کما فی قوله تعالی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و هو عذاب الفرقه، عذاب الفرقه و الاحتجاب عن رؤیت الاثار و جنت الافعال. که خب در واقع ببینید عشق از نظر حکمای الهی به قول معروف عشق گل و بلبل نیست، عشقی است که هم وجد داره، هم ابتهاج داره، هم حزن داره، هم در واقع بکا داره. اینجا عذاب الفرقت یعنی عشق وقتی حاصل بشه انسان متوجه میشه که در واقع اون یارش، اون محبوبش در حقیقت دور ازش. هر چقدر قرب بیشتر پیدا میکنه متوجه میشه که در واقع وصال، مراتبی از وصال هست که هنوز واقع نشده و این مراتب تمامی نداره. چرا؟ چون در واقع اون چیزی که مرکز این عشق واقع شده یک زیبایی بیکرانه است، یک زیبایی لاحد. خب انسان هر چقدر این زیبایی رو درک بکنه همواره یک مرتبه ای از اون رو درک کرده و مراتبی از اون هست که هنوز درک نکرده، لذا همیشه احساس جدایی میکنه. اما والاصغر، والاصغر عشق الانسان الصغیر لکانه ایزن انموزجن مما فی عالم الکبیر کله. ببینید زمینه معرفتی و معنوی عشق، عشق اصغر همین عشقی است که به انسان‌ها تعلق می‌گیره، منتها عشق به انسان تعلق می‌گیره از آنجا که از آن حیث که اون انموز جنم ما فی عالم الکبیر کله، یعنی در واقع انسان دارای نمونه‌هایی است از عالم کبیر. والعالم كله كتاب الحق الجامع و تصنيف الله الذي ابرز فيه كمالات الذاتيه و معاني الالهيه. عالم رو به عنوان تصنيف الله میبینه، این عالم نگارش خداوندی است، خداوندی که در واقع همه زیبایی است، پس بنابراین نگارشش هم به زیبایی است، پس بنابراین هر آنچه در این عالم هست زیباست و انسان یک نمونه ای از همه این زیبایی هایی که در این عالم نهفته است. بنابراین عشق انسان به انسان از این حیث نمایان میشه در عالم انسانی. پس بنابراین ببینید یک بستر معرفتی میخواد، یک بستر معنوی میخواد، این عشق بدون تزکیه نفس حاصل نمیشه. و کتاب الانسان مجموعتون مختصرتون فیه آیات الکتاب المبین. از نظر ملا صدرا، حالا در مفاتیح الغیب ملا صدرا بیان کرده در فصل اول در واقع جلد هفتم اسفارش هم این رو مطرح کرده که انسان، قرآن، عالم، اینها در واقع صورت‌های هم دیگه هستند، یعنی در واقع انسان جلوه خداوند است، قرآن هم جلوه خداوند است، این عالم هم جلوه خداوند است. بنابراین در حقیقت انسان و قرآن به لحاظ ساختار وجودی ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه دارند. زیبایی‌های قرآنی نهفته در انسان است و زیبایی‌های انسانی نهفته در قرآن است، برای همین هم قرآن میتونه کتاب هدایت انسان باشه. و کتاب الانسان مجموعتون مختصرتون فیه آیات الکتاب المبین فمن تأمل فیه و تدبر فی آیاته و معانیه به نظر الاعتبار. اگر انسان در آیات قرآن و همچنین در آیات نفس، همون معرفت النفس هست، تأمل و تدبر داشته باشد به این اعتبار، یسهل علیه مطالعه الکتاب الکبیر و آیاته و معانیه و اسراره. و اذا اتفق و احکم معانی الکتاب الکبیر یسهل معه العروج الى مطالعه جمال الله و جلال احدیته. ببینید اینجاست که در واقع بحث به زیبایی و زیبایی شناسی منتهی میشه، اونم در واقع زیبایی که جمال الله هست و جلال الله هست. خب حالا ملا صدرا اینجا بعد از این تقسیم بندی یه بحث بسیار بسیار کلیدی رو مطرح میکنه که حالا من اگه سوالی باشه جواب بخوام بدم، این بحث ممکنه که یه مقدار احتیاج به تفصیل داشته باشه، ما این بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. پس در جلسه آینده ما دو تا بحث داریم، یه بحث در واقع دنباله همین عشق اکبر و اوسط و اصغر هست که در حقیقت ملا صدرا وارد این بحث میشه که خب ببینید این مایه عشق هست که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته، ولی انسان دو گونه برخورد میتونه بکنه با این ماده خام، با این سرمایه. یک سرمایه الهی است، عشق، عشق ورزی، عشق شناسی، زیبایی شناسی، یک سرمایه الهی است که در انسان به ودیعه گذاشته شده، در واقع جزئی است از ساختار فطری انسان. اما انسان دو گونه میتونه با این سرمایه برخورد بکنه، یک گونه از منظر ساحت ناطقش. خب اینجا در واقع در همون مدار فطرت داره حرکت میکنه، اما از یه نحوه برخورد دیگرش از اون منظر ساحت حیوانیش هست. اینجاست که در واقع اون سرمایه الهی توسط انسان به ابتذال کشونده میشه، از مدار و از مسیر خودش خارج میشه، و در اونجاست که در واقع ما نمیتونیم تعبیر عشق داشته باشیم در اینجا، و در حقیقت یک نوع افراط، اگرم عشق رو به کار ببریم به معنی افراطه، و در واقع همونیست که ابن سینا گفت جنون، و همونیست که ملا صدرا گفت مقارنن، اکثرا مقارنن للفجور. این رو بذارید ما انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم. این یه بحثه که جلسه آینده خواهیم داشت، و جلسه و بحث دیگری که بسیار بسیار مهمه، تلازم ذاتی عشق، عقلانیت و شریعت هست، که این رو انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم. حالا اگر که سوالی، بحثی، مسئله‌ای هست، ما در خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.